ساعت 7 شب به وقت ایران، همراه رادیو فردا هستید. درود، من بنیامین سعد به شما که به ما پیوستید در این ایستگاه 19 رادیو فردا در این شامگاه جمعه 25 آبان 1403 برابر با 15 نوامبر 2024 میلادی. در این بخش خبری تحلیلی یک ساعته رادیو فردا نگاهی می‌کنیم به گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره دیدار ایلان ماسک از مهمترین مشاوران کنونی دونالد ترامپ با سفیر جمهوری اسلامی در نیویورک. گفتگویی خواهیم داشت با یک فعال سیاسی درباره بیانیه تازه شاهزاده رضا پهلوی و نقش او در دوران گذار. همچنین از گزارش سایت خبری تحلیلی اکسیوس میشنویم که از نابودی یکی از سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل خبر داده. با من و همکارانم همراه باشید در این ایستگاه 19 و تا یک ساعت آینده. اما در اینجا مثل همیشه به سراغ خبرها میریم، این بار همراه با رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. پیشنویس تحریم‌های تازه اروپا که رادیو فردا نسخه ای از آن را بررسی کرده نشان می‌دهد اتحادیه اروپا در پی تحریم چند فرد و نهاد تازه در ارتباط با همکاری نظامی ایران با روسیه است. از جمله اهداف این تحریم که روز دوشنبه 28 آبان ماه به رأی گذاشته خواهد شد، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی است. اتحادیه اروپا بر این باور است که این گروه سال‌ها درگیر انتقال محموله‌های نظامی بوده است. کشتیرانی جمهوری اسلامی پیشتر در سال 2020 از سوی ایالات متحده تحریم شده بود. تحریم کشتیرانی با دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به برجام برطرف شده بود و حالا اتحادیه اروپا در پی بازگرداندن آن است. بسته تحریمی پیشین اتحادیه اروپا شامل تحریم ایرانه بود. یکی از مقامات ارشد گروه افراطی حماس روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت حماس آماده است در صورت ارائه پیشنهاد آتش بس و به شرط رعایت آن از سوی اسرائیل به آتش بس در نوار غزه دست یابد. باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی گروه افراطی حماس مستقر در دوحه، از دولت آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب خواسته تا اسرائیل را که به حملات خود به سرزمین‌های فلسطینی ادامه می‌دهد، تحت فشار قرار دهند. این خبر یک هفته پس از آن منتشر شده که قطر که میزبان دفتر سیاسی این گروه فلسطینی است اعلام کرد نقش خود را به عنوان میانجی در جنگ تعلیق می‌کند و از همه طرف‌ها می‌خواهد که در مذاکرات تمایل و جدیت نشان دهند. حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در لبنان گفت جمهوری اسلامی در هر شرایطی از مقاومت حمایت می‌کند. مشاور رهبر جمهوری اسلامی همچنین تایید کرد که در سفر خود به لبنان پیام رهبر جمهوری اسلامی را به رئیس مجلس این کشور منتقل کرده است. علی لاریجانی در جمع خبرنگاران دست برداشتن جمهوری اسلامی از حمایت از لبنان را شوخی خواند.
ادعای میان که ایران از مقاومت دست برداشت، شما پاسختون به این ادعا چیست؟
فکر میکنم شما به حرفای شوخی رو خیلی جدی میگیرید. کی این حرفو زده؟
من الذي يعني روج لهذا الكلام.
دیدار آقای لاریجانی با نبی بری رئیس مجلس لبنان یک روز پس از آن صورت گرفته است که سفیر ایالات متحده در بیروت پیشنویس طرح پیشنهادی برای توقف جنگ میان حزب الله و اسرائیل را به آقای بری ارائه کرده است. ابوالحسن مهدوی امام جمعه اصفهان درباره تعیین جانشین برای علی خامنه‌ای گفت مجلس خبرگان رهبری در کمیسیونی محرمانه 3 نفر را شناسایی و اولویت بندی کردند. او اسامی این 3 نفر را محرمانه خواند و گفت یک کمیسیون ویژه برای انتخاب جانشین رهبر جمهوری اسلامی پس از مرگ او تشکیل شده است. علی خامنه‌ای از اعضای مجلس خبرگان رهبری خواسته به دنبال شناسایی فردی شایسته برای جانشینی او باشند. در روزهای اخیر عباس پالیزدار که خود را افشاگر فساد می‌خواند در ویدئویی بارها در مورد جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش صحبت کرده است. و روزنامه وال استریت ژورنال خبر داد که حکومت ایران به صورت کتبی و محرمانه به دولت آمریکا اعلام کرده است که به دنبال کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور نیست. این روزنامه به نقل از چند مقام دولت آمریکا نوشته است که نامه ایران در پاسخ به پیام هشدارآمیز 1.5 ماه پیش دولت جو بایدن نوشته شده و روز پنجشنبه به مقام‌های آمریکایی رسیده است. به نوشته وال استریت جورنال دولت جو بایدن در پیام هشدارآمیزش به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود که هر گونه اقدام تهران در کشتن دونالد ترامپ به عنوان یک اقدام جنگی محسوب و با واکنش شدید آمریکا مواجه خواهد شد.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد. خبرها رو شنیدید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
شب شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اما همونطور که احتمالاً امروز در خبرها دیدید و شنیدید، روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده که ایلان ماسک، کارآفرین سرشناس و از مشاوران ارشد رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ، با امیر سعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفتگو کرده. گفتگویی که هنوز از جزئیات اون چیز زیادی منتشر نشده. اما در همین رابطه گلناز اسفندیاری گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
ایلان ماسک از مشاوران نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز دوشنبه 21 آبان ماه با امیر سعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. این را روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ایرانی که نامشان فاش نشده گزارش داده است. این دو مقام گفتند که این گفتگو بر راه‌های کاهش تنش میان تهران و واشنگتن متمرکز بوده است. به گفته این دو مقام جمهوری اسلامی، دیدار آقایان ماسک و ایروانی بیش از یک ساعت به طول کشید و در مکانی محرمانه برگزار شد. این دو مقام دیدار ایلان ماسک و سفیر ایران در سازمان ملل متحد را مثبت و خبری خوب توصیف کردند. ایلان ماسک هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. استیون چانگ مدیر ارتباطات دونالد ترامپ در پاسخ به نیویورک تایمز گفته است ما در مورد گزارش‌های مربوط به جلسات خصوصی که اتفاق افتاده یا نیفتاده است اظهار نظر نمی‌کنیم. ایلان ماسک در کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ نقش مهمی داشت و آقای ترامپ پس از پیروزی او را به عنوان یکی از دو رئیس اداره بهره‌وری دولت آمریکا منصوب کرد. آقای ماسک در گفتگوی تلفنی هفته گذشته دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حضور داشت. نیویورک تایمز میگوید که نشست یک مقام ارشد ایران با ایلان ماسک احتمال تغییر لحن میان تهران و واشنگتن در دولت آینده ترامپ را افزایش می‌دهد. آقای ترامپ در دولت اول خود توافق هسته‌ای با ایران را ترک کرد و تحریم‌های شدیدی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشت. وی همچنین دستور ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران را صادر کرد. تحلیلگران میگویند علارغم تنش‌ها به نظر می‌رسد مقامات ایرانی مایلند درهای دیپلماسی را باز نگه دارند و به گفته آنها به نظر می‌رسد دونالد ترامپ هم به چنین روندی علاقه‌مند است. در همین حال یک مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفته است که آقای ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در دیدار خود با ایلان ماسک از او خواسته است تا از وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت از تحریم‌ها را دریافت کند و برخی از فعالیت‌های تجاری خود را به تهران بیاورد.
گلناز اسفندیاری بود و نگاهی به گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر گفتگوی ایلان ماسک با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل. اما درباره همین موضوع ساعتی پیش از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، پرسیدم که دیدار آقای ماسک با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل رو در شرایط موجود چگونه ارزیابی میکنه.
هنوز ابعاد این خبر برای ما چند و چونش روشن نیستش، اما نکته اول در انتخابات اخیر امریکا آقای ایلان ماسک کاخ سفید راه پیدا کرده. این حرف من معنی توش خوابیده. به این منظور که خب آقای ماسک رو به عنوان یک شخصیت صاحب سرمایه و پول و تکنولوژی و اینها میشناسیم و الان پیوند با سیاست پیدا کرده، وارد کاخ سفید داره میشه و حتی برای خاطر او وزارتخانه رو دارن تأسیس میکنن، وزارتخانه نوآوری و بهره‌وری. پس از انتخابات امریکا به بعد ما چهره ماسک رو به عنوان چهره سیاسی هم باید ببینیم. نکته دوم، خب دیدار آقای ماسک با سفیر جمهوری اسلامی، ما اینجا بشنویم که آقای ماسک رفته به دیدار این سفیر. این رو که کنار هم بگذاریم یه نتیجه ازش پیش میاد که تو قرار بوده است یک پیام بسیار مهمی بازتاب داده شود. و این پیام نه به صرف اینکه آقای ایلان ماسک یک کارآفرین است یا یک سرمایه‌دار بزرگ است، او رفته به صفت اینکه در کابینه آقای ترامپ هست، این فعل و انفعال داره اتفاق میفته. پس دیدار او پیامی رو داره به جمهوری اسلامی منتقل میکنه.
آقای علیزاده، خب با توجه به اهمیت این موضوعی که شما میگید، چرا ایلان ماسک انتخاب شده برای انتقال این پیام؟ چرا یک چهره سیاسی تر یا با تجربه تر انتخاب نشده از طرف آقای ترامپ؟
جز این استش که ایلان ماسک رو بفرسته به معنی کسی که الان دست راست اوست، کسی که او کمکش کرد که به کاخ سفید راه پیدا بکنه، که بگه ببینی اگر دنبال پول هستی و یا دنبال تکنولوژی هستی، من اینجا هستم و من به نمایندگی از آقای ترامپ هم هستم، یعنی دولت آینده‌ای که تا 70 روز دیگه که دولت رو اندر دست میگیره. حالا انتخاب بکنید شما مسیری که کشور شما با این پتانسیلی که در ایران وجود داره، شما میتونید این رو بسازیدش یا میتونید در تقابل قرار بگیرید. تقابل با چه کسی؟ تقابل با آقای ترامپی که 4 سال موش اندازی کردی و نتیجهش این شدش که به هر حال نمونش آقای قاسم سلیمانی و اقتصادی که بسیار تحت فشار قرار گرفته و پیام متضمنی که میتوانم ذهن خوانی کنم این است که خب نگاه کنین الان کنگره هم، یعنی همه در دست آقای ترامپه، ریاست جمهوری در دستشه، کنگره هم کلن در دستشه، هر قانونی هم که میخواهم وضع بکنن میتونن، همه چی دست آقای ترامپ هستش. تحریم هایی که به دستور رئیس جمهور وضع شده بود میشه برطرف شه، تحریم های به دستور کنگره وضع شده همه میشه برطرف شه. دیگه تشخیص به شما. این میتوانه مضمون پیامی باشه که ایلان ماسک فرستاده، چشم تو چشم مستقیم بلا واسطه پیامی هم فرستاده که اگه شما در یه شرایطی قرار گرفتید که میتوانه بدتر از این هم بشود.
با وجود شرایط خاورمیانه و اینکه به نوعی اسرائیل الان دست بالا رو داره در تحولات منطقه با توجه به برتری نظامی، آیا میتونیم این دیدار رو این گونه تلقی کنیم که به نوعی یک محک جدی برای جمهوری اسلامی هم بوده؟
فکر میکنم پای ترامپ نمیخواهد که مسئله جنگ غزه ادامه پیدا بکنه. نمیخواهد جنگ اوکراین ادامه پیدا کنه که در هر دو جنگ هم پای ایران کم و بیش ورود پیدا کرده و این مطلوب دولت آقای ترامپ نیست. حالا راه مذاکره رو میخواید ببندید، مثل سالهای گذشته که میرفتن مذاکره بکنن، یکی تو این ساختمون یکی تو اون ساختمون، یه مترجم ببره بیاره و از این وضعیت برای که یک تصمیم جدی اراده جدی شکل بگیره و مسیر ایران و امریکا عوض بشه و کمچنانی که مسیر منطقه عوض بشه. من فکر میکنم که این میبایستی پیام آقای ایلان ماسک باشه.
دیدگاه حسین علیزاده رو شنیدی، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در اروپا، درباره پیام احتمالی ایلان ماسک برای جمهوری اسلامی در دیدار و گفتگو با سفیر ایران در سازمان ملل. و اما سایت خبری آکسیوس، سایت خبری تحلیلی آکسیوس، در گزارشی اختصاصی و به نقل از چند مقام آمریکایی و اسرائیلی از نابودی یکی از سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده جمهوری اسلامی در حمله‌های اخیر هوایی اسرائیل خبر داده. تهران تا کنون هدف قرار گرفتن این مرکز رو که به ادعای آکسیوس در اونجا تحقیقات هسته‌ای محرمانه انجام می‌شده، تایید یا تکذیب نکرده. جمشید زن نگاهی کرده به این گزارش سایت خبری تحلیلی آکسیوس درباره نابودی یکی از سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده جمهوری اسلامی.
وبسایت آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی، 1 مقام کنونی و 1 مقام سابق دولت اسرائیل گزارش داده که در حمله اخیر اسرائیل به سایت پارچین، یک مرکز بسیار محرمانه تحقیقات درباره تولید سلاح هسته‌ای، تخریب شده است. یکی از مقامات اسرائیلی به آکسیوس گفته است در این مرکز دستگاه پیشرفته و حساسی برای طراحی مواد منفجره پلاستیکی که در یک دستگاه هسته‌ای برای انفجار آن به کار می‌رود نابود شده است. تأسیسات طالقان 2 در پارچین بخشی از برنامه تولید سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بود که 20 سال پیش و پس از اینکه ایران برنامه محرمانه تولید سلاح هسته‌ای خود را کنار گذاشت، به ظاهر بسته شد. مؤسسه علم و امنیت بین‌الملل با بررسی دقیق تصاویر ماهواره‌ای به این نتیجه رسیده که ساختمان طالقان دو کاملا نابود شده است. مقامات آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند فعالیت هایی که در این اواخر در این مرکز صورت می گرفت بخشی از تلاش جمهوری اسلامی در زمینه تحقیقات مرتبط با تولید سلاح هسته‌ای بود، ولی در این حال می توانست به عنوان تحقیقات در زمینه های غیر نظامی معرفی شود. یک مقام آمریکایی هم گفته است تنها گروه کوچکی از مقامات حکومت از این برنامه مطلع بودند. به نوشته آکسیوس، نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در اوایل سال جاری میلادی متوجه تحرکاتی در سایت پارچین شدند که از جمله میتوان به مدل سازی یارانه‌ای، ذوب فلزات و تحقیقات درباره مواد منفجره از طرف دانشمندان ایرانی اشاره کرد. این نوع تحقیقات و مواد میتوانند در تولید بمب اتم به کار روند. به نوشته آکسیوس، در تابستان سال گذشته مقامات آمریکایی به طور خصوصی به تهران هشدار دادند که از این گونه فعالیت‌ها آگاه هستند و امیدوار بودند این هشدار سبب شود ایران این گونه فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند. یک مقام آمریکایی هم به آکسیوس گفته است چند ماه پیش از حمله اسرائیل به ایران نگرانی‌های جدی درباره فعالیت‌های ایران در تأسیسات طالقان دو وجود داشت. به نوشته آکسیوس، زمانی که اسرائیل در حال آماده سازی نیروهایش و برنامه ریزی حمله به ایران بود، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواسته بود از هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کند. اما به نوشته آکسیوس، طالقان دو از سایت‌های اعلام شده برنامه هسته‌ای ایران نبود و مقامات ایرانی نمی‌توانستند اهمیت نابودی این سایت را علناً بازگو کنند، زیرا در آن صورت باید میپذیرفتند که پیمان MPT را نقض کردند. تاکنون هیچ یک از مقامات ایرانی به درخواست آکسیوس برای اظهار نظر درباره این گزارش و ادعاهای مطرح شده در آن پاسخ ندادند. رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد حکومتی بارها تاکید کردند که تهران در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست.
نگاهی بود به گزارش اخیر سایت خبری تحلیلی آکسیوس درباره هدف قرار گرفتن یکی از سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده جمهوری اسلامی در حمله‌های هوایی اخیر اسرائیل که ظاهراً به نابودی این سایت منجر شده، اما مقام‌های حکومت ایران و مسئولان هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نداشتند و تایید یا تکذیب نکردند.
اینجا رادیو فرداست.
اما به لبنان میریم. رسانه‌های اسرائیلی از آغاز مرحله دوم عملیات زمینی ارتش این کشور در جنوب لبنان خبر دادند. این در حالیه که گزارش‌های متعددی از پیشرفت تلاش‌ها برای آتش بس در لبنان حکایت می‌کند. از سوی حمله‌های اسرائیل به مواضعی در سوریه هم در این چند روز بیش از گذشته شده. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
علی لاریجانی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی پس از دیدار با مقام‌های لبنانی در بیروت گفت که حامل پیامی از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای نبیه بری رئیس پارلمان لبنان بوده است.
آیا پیامی رو از سمت مقام معظم رهبری به جناب آقای بری ارسال داشتید؟
بله. نبیه بری که رهبری جنبش عمل از گروه‌های شیعه لبنانی را نیز بر عهده دارد، حزب الله به عنوان مذاکره کننده از سوی خود معرفی کرده است. حزب الله از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. آقای لاریجانی امروز وارد بیروت پایتخت لبنان شد و با مقام‌های این کشور از جمله نجیب میقاتی نخست وزیر و نبیه بری رئیس پارلمان دیدار و گفتگو کرد. این دیدارها همزمان شده با اوجگیری تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای آتش بس در لبنان. بنابر گزارش‌ها، سفیر آمریکا در بیروت دیروز پنجشنبه پیشنویس طرح پیشنهادی ایالات متحده برای آتش بس را تسلیم نبیه بری رئیس پارلمان لبنان کرد. هنوز نه حزب الله به این طرح پاسخی رسمی داده و نه اسرائیل. علی لاریجانی در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسید آیا هدفش از سفر به لبنان برهم زدن طرح پیشنهادی آمریکاست، گفت
ما دنبال برهم زدن چیزی نیستیم، ما دنبال حل مسائل هستیم. ما در همه شرایط پشتیبان ملت لبنان هستیم. اونهایی که به هم میزنن نتانیاهو و دار و دسته او هستن.
نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان پس از دیدار با آقای لاریجانی در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که اولویت دولت لبنان اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت است. این در حالی است که حملات اسرائیل از جمله به بیروت و همیان بار دیگر شدت گرفته. با این وجود ایلی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه امنیتی این کشور گفته است اکنون اسرائیل بیش از هر زمان دیگری به توقف جنگ در لبنان نزدیک است. آقای کوهن که با خبرگزاری رویترز گفته او کرده در این حال افزود اسرائیل باید آزادی عملیات نظامی در لبنان در صورت هر گونه نقض توافق را داشته باشد، شرطی که حزب الله تا کنون با آن کنار نیامده. از سوی سمیر جعجع دبیر کل حزب نیروهای لبنانی و از منتقدان حزب الله در مصاحبه با خبرگزاری رویترز لازمه آتش بس را اجرای توافقنامه‌های داخلی و قطعنامه‌های بین‌المللی دانست.
یعنی وكأنه في البعض ناظرين تتكون اسرائيل دمرت كل شيء.
چیزی که داره اتفاق میفته همون چیزیه که برخی اونو میخوان، یعنی ویرانی زیرساخت‌های حزب الله به بهای ویرانی بخش بزرگی از لبنان. ما مجبور نیستیم به اونجا برسیم. بهترین راه و کوتاه‌ترین راه برای حل و فصل ماجرا اینه که حزب الله پس از همه آن چیزی که اتفاق افتاده با دولت لبنان تماس بگیره، دولتی که همین الان در اون به همراه متحدانش اکثریت رو داره، و بگه آماده اجرای توافقنامه طایف و قطعنامه‌های بین‌المللیه. این کوتاه‌ترین و کم هزینه‌ترین راه برای لبنان و شهروندان لبنانی برای پایان جنگه.
و اقل طریق کلفتا على لبنان و على المواطن اللبناني هي هالطريق.
رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه از آغاز مرحله دوم عملیات زمینی ارتش اسرائیل در لبنان خبر دادند. روزنامه اسرائیلی معاریف گزارش داده است که هدف این مرحله نابودی توانایی‌های موشک حزب الله و همچنین فشار بر این گروه در زمینه مذاکرات برای پایان این تنش است. در واکنش به این گزارش‌ها حزب الله گفت سرنوشت این مرحله از عملیات شکست‌های بیشتر برای اسرائیل است. این گروه می‌گوید برای جنگی طولانی آماده است. علی لاریجانی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی پیش از سفر به لبنان به دمشق پایتخت سوریه رفته بود. همزمان با حضور او در دمشق، سوریه شاهد دو حمله هوایی اسرائیل بود. یک ساختمان در منطقه المزه واقع در غرب دمشق و یک ساختمان در منطقه قدسیا واقع در حومه دمشق هدف این حملات بودند. این بار اسرائیل رسما مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت، رویدادی که به ندرت اتفاق می افتد. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت:
"אנחנו מזהים
راکت ها و جنگ افزارهای دیگری که حزب الله به سوی اسرائیل شلیک می کند در سوریه ساخته می شود و از این کشور در اختیار حزب الله قرار می گیرد را شناسایی کردیم. هر تلاشی برای انتقال جنگ افزار از سوریه برای حزب الله را هدف قرار می دهیم. به هر زیر ساختی در سوریه که با هدف ساخت اسلحه برای حزب الله فعالیت می کند حمله می کنیم. به گذرگاه هایی که حزب الله از آن برای انتقال اسلحه از ایران از راه مرزهای سوریه استفاده می کند حمله کردیم. همچنین یک مقر نظامی گروه جهاد اسلامی در سوریه را نیز هدف قرار دادیم.
خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده است که در این حملات 15 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 20 نفر خبر داد. گزارش ها از کشته شدن شماری از اعضا و فرماندهان گروه جهاد اسلامی فلسطین حکایت دارد، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود.
نگاهی بود که در گزارش ایلیا جزائری شنیدیم به مسئله جنگ اسرائیل و حزب الله، گفتگوهای آتش بس و آخرین تحولات در اون منطقه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12,005 کیلوهرتز.
اما داده های تازه در نشست اقلیمی کاپ 29 حاکی از اونه که آلاینده ترین شهرهای جهان که بیشترین گازهای گلخانه‌ای رو تولید می کنن در آسیا و ایالات متحده آمریکا قرار دارن. بر اساس این داده ها که در نشست جاری در باکو پایتخت آذربایجان ارائه شد، بیشترین گاز گلخانه‌ای جهان که عامل اصلی افزایش گرمایش و تغییرات اقلیمی در شانگهای چین تولید میشه. بر اساس این گزارش 7 ایالت یا استان چین بیش از 1 میلیارد تن گاز گلخانه‌ای منتشر می‌کنند که همگی اونها در چین قرار دارند، به جز ایالت تگزاس البته که در ایالات متحده آمریکاست و در رتبه ششم قرار گرفته. اما گروهی از کارشناسان سیاست‌های آب و هوایی در نامه‌ای سرگشاده با انتقاد شدید از میزبانی جمهوری آذربایجان از نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل یا همین کاپ 29 خواستار حرکت این نشست از مذاکره و گفتگو به سمت اقدام‌های عملی شدند. اردشیر طیبی نگاهی کرده به این ماجرا.
گروهی از دانشمندان و رهبران جهانی در نامه‌ای سرگشاده به سایمون استیل، مدیر کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم در سازمان ملل متحد، خواستار اصلاحاتی بنیادین در سازوکار کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل شدند. این نامه که همزمان با برگزاری این کنفرانس در باکو نوشته شده، به شدت از انتخاب جمهوری آذربایجان که نیمی از اقتصاد آن به صادرات نفت و گاز وابسته است، به عنوان میزبان این دوره از نشست‌ها انتقاد کرده است. در بخشی از این نامه که امضای بان کیمون دبیرکل پیشین سازمان ملل و مری رابینسون رئیس جمهور پیشین ایرلند را بر خود دارد، تأکید شده است که کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد باید از مذاکرات فرسایشی فاصله گرفته و به سمت ارائه اقدامات عملی و ملموس حرکت کند. این تغییر مسیر پیشنهادی از جمله شامل مشخص کردن معیارهایی برای تشخیص صلاحیت کشورهای میزبان کنفرانس به منظور حذف کشورهایی که از فاز خروج یا انتقال از انرژی‌های فسیلی حمایت نمی‌کنند است. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد نفت و گاز را هدیه‌ای از جانب خدا خواند و از استفاده از منابع طبیعی تمجید کرد. این اظهارات با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شد. در نامه این کارشناسان همچنین آمده است که حضور لابیگران سوخت‌های فسیلی در این نشست‌ها به شدت بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارد و نیاز به کنترل و محدودیت دارد. بر اساس داده‌های ائتلاف فعالان موسوم به آلایندگان بزرگ را اخراج کنید، تعداد لابیگران صنایع فسیلی در این دوره بیشتر از نمایندگان 10 کشوری بوده که بیشترین آسیب را از تغییرات آب و هوایی متحمل می‌شوند. در این نامه سرگشاده 7 اصلاح کلیدی برای کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است. این اصلاحات از جمله بر لزوم پیگیری دقیق تأمین مالی آب و هوایی، یک بارچه سازی آخرین شواهد علمی و اقدام قاطع در زمینه برابری، عدالت و کاهش فقر تأکید دارد. همچنین بر ضرورت پاسخگویی دولت‌ها به این نکته تأکید شده است که برنامه‌های اقدام ملی آنها باید با آخرین شواهد علمی هماهنگ باشند. بر اساس اعلام گروه ردیاب اقدامات آب و هوایی، گروهی از دانشمندان مستقل که سیاست‌های آب و هوایی دولت‌ها را رصد می‌کنند، با تداوم سیاست‌های فعلی جهان تا سال 2100 میلادی 2.7 درجه سانتیگراد گرم‌تر خواهد شد. گازهای گلخانه‌ای مهمترین عامل گرمایش زمین است و جامعه جهانی بر اساس توافق اقلیمی پاریس که در سال 2016 امضا شد، در تلاش است که با کاهش انتشار این گازها نگذارد تا پایان قرن جاری گرمایش زمین بیش از 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یابد.
گزارشی بود از اردشیر طیبی درباره درخواست گروهی از کارشناسان محیط زیست مبنی بر اینکه نشست سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل بهتره به جای مذاکره و گفتگوهای به تعبیر این کارشناسان بی حاصل به سمت اقدامهای یا کم حاصل به سمت اقدامهای عملی بره. ساعت 19:28 در ایران هست و شما شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. 5 سال پیش شهرهای بسیاری در ایران اواخر آبان، یعنی اواخر آبان سال 98، شاهد اعتراض‌های کم سابقه علیه جمهوری اسلامی بود. اعتراض‌هایی که در پی اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین رخ داد و سرکوب شدید اون به کشته شدن صدها معترض انجامید. حالا 5 سال از وقوع این اعتراض‌ها می‌گذره، اما تا کنون سوالات بی‌پاسخی درباره سرکوب معترضان در جریان اون اعتراض‌های چند روزه وجود داره. رادیو فردا گزارشی رو تهیه کرده که در اون بررسی می‌کنه برخی از سوالات و اطلاعات موجود درباره اعتراض‌های آبان خونین 98 رو. اما در اینجا رفته رفته و کم کم به سمت خبرها میریم تا خبرها رو دوباره بشنویم از همکارم رویا کریمی مشت.
من هم درود میفرستم یک بار دیگه به مخاطبان رادیو فردا. پیشنویس تحریم های تازه اروپا که رادیو فردا نسخه ای از آن را بررسی کرده نشان میدهد اتحادیه اروپا در پی تحریم چند فرد و نهاد تازه در ارتباط با همکاری نظامی ایران با روسیه است. از جمله اهداف این تحریم که روز دوشنبه 28 آبان ماه به رأی گذاشته خواهد شد، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی است. اتحادیه اروپا بر این باور است که این گروه سالها درگیر انتقال محموله های نظامی بوده است. یکی از مقامات ارشد گروه افراطی حماس روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت حماس آماده است در صورت ارائه پیشنهاد آتش بس و به شرط رعایت آن از سوی اسرائیل به آتش بس در نوار غزه دست یابد. باسم نعیم عضو دفتر سیاسی گروه افراطی حماس مستقر در دوحه از دولت آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب خواسته تا اسرائیل را که به حملات خود به سرزمین‌های فلسطینی ادامه می‌دهد تحت فشار قرار دهند. علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در لبنان گفت جمهوری اسلامی در هر شرایطی از مقاومت حمایت می‌کند. مشاور رهبر جمهوری اسلامی همچنین تایید کرد که در سفر خود به لبنان پیام رهبر جمهوری اسلامی را به رئیس مجلس این کشور منتقل کرده است. ابوالحسن مهدوی امام جمعه اصفهان درباره تعیین جانشین برای علی خامنه ای گفت مجلس خبرگان رهبری در کمیسیونی محرمانه 3 نفر را شناسایی و اولویت بندی کردند. او اسامی این 3 نفر را محرمانه خواند و گفت یک کمیسیون ویژه برای انتخاب جانشین رهبر جمهوری اسلامی پس از مرگ او تشکیل شده است. روزنامه وال استریت جورنال خبر داد که حکومت ایران به صورت کتبی و محرمانه به دولت آمریکا اعلام کرده است که به دنبال کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور نیست. این روزنامه به نقل از چند مقام دولت آمریکا نوشته است که اعلامیه ایران در پاسخ به پیام هشدارآمیز 1.5 ماه پیش دولت جو بایدن نوشته شده و روز پنجشنبه به مقام‌های آمریکایی رسیده است. همزمان با ادامه حمله های اسرائیل به مناطق مختلف لبنان، خبرگزاری رویترز میگوید سفیر آمریکا در بیروت پیشنویس طرح پیشنهادی برای توقف جنگ میان حزب الله لبنان و اسرائیل را به رئیس مجلس لبنان ارائه کرده است. این خبرگزاری روز پنجشنبه گزارش داد که لیزا جانسون سفیر ایالات متحده در بیروت این طرح را که جزئیات آن اعلام نشده روز چهارشنبه در دیدار با نبی بری رئیس مجلس لبنان در اختیار او قرار داده است. گزارش‌ها از تهران حاکی از خاکسپاری پیکر کیانوش سنجری زندانی سیاسی سابق و روزنامه‌نگار در فضای امنیتی در بهشت زهرای تهران است. یک فرد مطلع حاضر در بهشت زهرای تهران به رادیو فردا گفت که ماموران امنیتی تنها به تعداد اندکی از نزدیکان و اعضای خانواده او اجازه دادند در مراسم خاکسپاری آقای سنجری حاضر باشند. این منبع از حضور بسیار پرشمار ماموران امنیتی در اطراف محل خاکسپاری خبر داد و گفت این ماموران اجازه نزدیک شدن مردم به محل را نمیدادند.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد برای خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما روز گذشته شاهزاده رضا پهلوی در یک پیام ویدئویی گفت که اکنون و در این دوره به تعبیر او حساس و فرصت نو، دو راه پیش روی مردم ایران است: یا نظاره‌گر و منتظر باشند تا شاید دیگران تغییرات دلخواه خود را رقم بزنند برای ایران، یا اینکه با اراده ملی موتور محرک تغییر باشند. او در این حال آمادگی خود را برای هدایت و رهبری دوران گذار در ایران اعلام کرد. لحظاتی پیش از نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی مقیم فرانسه، پرسیدم که چرا این پیام در این دوره از تاریخ منتشر شده و دلیل اون چه هست؟
بیانیه یا پیامی که دیروزشون منتشر کردن فکر میکنم در راستای این هستش که آقای ترامپ برنده انتخابات شدن در آمریکا و با یک موضع خیلی شفاف به میدان آمدن. یعنی حتی قبل از اینکه به کاخ سفید بیان، آقای برن هوک که قبلا بخش ایران در اختیارشون بود در وزارت خارجه آمریکا در دوره اول آقای ترامپ، در CNN مصاحبه‌ای دادن و خود ایشون هم در مصاحبه‌ای که قبل از انتخابات با آقای پاتریک به دیوید داشتن خیلی شفاف گفتن که تغییر در درون ایران باید توسط مردم ایران انجام بشه و تغییر نظام یا تغییر رژیم رو اونها در دستور کارشون ندارن. در نتیجه اونچه که ما از سیاست کنونی دولت آتی که 1 ماه و 10 روز آینده در کاخ سفید خواهد بود شنیدیم، این هستش که این تغییر باید از داخل کشور انجام بشه و بدون شک خب در یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه هست که هر کسی طرفدار هر جنایی هست، حالا پادشاهی خواه، جمهوری خواه، چپ، راست، مجاهد، هر چی هست، در یک پروسه انتخاباتی آزاد هست که ملت ایران سرنوشت خودشون رو از طریق صندوق رای تعیین بکنن. بعد اتفاقات دیگه‌ای که افتاده، مثلا مثل دیدار آقای ایلان ماسک که نزدیکترین شخص امروز با ترامپ هستن، دیدیم که با دیداری که داشتن با مسئول جمهوری اسلامی در سازمان ملل، خودش این بیانگوی این مسئله هستش که دولت آتی فعلا داره روی سیاست فشار حداکثری میره و این حمایت حداکثری که صحبتشون میکنن، این دیگه برمیگرده نقشش بر کنشگران سیاسی کشور در همه اقشار، یعنی بدون این که بخوان بگن روی فرد محوری، روی ایدئولوژی محوری، روی حزب محوری، روی قوم محوری، روی جنسیت محوری، فراتر از همه اینها اگر بتونن یک آلترناتیو سکولار دموکرات رو شکل بدن، اون میتونه پاسخگوی این سیاست آمریکا باشه که در یک خلأ سیاسی بتونن وارد مذاکره بشن با جهان بین الملل.
چیزی که ایشون هم گفتن در این بیانیه به نوعی همین بود که اگر منفعلان عمل بشه دیگران تصمیم میگیرن برای کشور. در این باره چه نظری دارید شما؟
ببینید، به هر حال اون کسی که تصمیم گیرنده است برای یک کشور، مردم اون کشور هستن. و حالا این که ریاستی که امروز دولت آتی آی ترامپ داره طرح میکنه، داره میگه که ما نمیخوایم برای شما تعیین سرنوشت بکنیم، خودتون باید تعیین سرنوشت بکنید و اون چه که برای امنیت ملی آمریکا اهمیت داره، من از زبان خودشون میگم، مطرح کردن مسئله به فرض تاسیسات هسته‌ای و تهدیدهای نظامی جمهوری اسلامی ایران هست که میخوان از طریق فشار حداکثری دولت جمهوری اسلامی رو ببرن به طرف یک انزوای کامل که مجبور بشه پای میز مذاکرات عقب نشینی بکنه و شروط دولت آمریکا رو قبول بکنه و این مسئولیت مهم بر دوش کنشگران داخل کشوره که بتونن یک آلترناتیو سکولار دموکرات رو شکل بدن که در اون آلترناتیو همه باشن و دعواهای حزبی و جناحی و شخصی رو کنار بذارن و بتونن این همبستگی ملی رو گسترش بدن که در زمان موعود، در زمانی که به نظر من یک فرصت طلایی هست اتفاقا برای مردم ایران، بتونن در اون خلأ سیاسی پای میز مذاکره بشینن با دولت‌های غربی مثل آفریقای جنوبی که در موردش آقای دزموند توتو دعوت شد به سازمان ملل.
مسئله همین هست، مسئله این هستش که نمایندگانی که شما میگید به هر حال باید وجود داشته باشن دیگه، یعنی تمام مردم که نمیتونن پای میز مذاکره با غرب بشینن، به هر حال باید نماینده‌ای وجود داشته باشه که بتونه از پس این ماجرا بر بیاد. این رو چگونه میبینید شما؟
بدون شک بله، اینکه چه کسی باشه دقیقاً مورد بحثه که بحث باید روی افراد باشه از گرایش‌های مختلف و از این فرصت طلایی استفاده بکنن، به دلیل اینکه اگر بتونن از تمام اقشار جامعه، یعنی از حتی کسانی که در بدنه دولت هستن، در بدنه نیروهای مسلح هستن، در بدنه روحانیت هستن، اما متوجه هستن به خصوص بعد از انقلاب زن زندگی آزادی دارن میبینن که چه ریزشی کرده این حکومت، سکوتی که آقای خامنه‌ای بعد از برنده شدن آقای ترامپ در این رابطه کرد گویای چشم‌انداز سیاسی ایرانه. این یک فرصت طلایی برای کنشگران سیاسی که بتونن همه با هم این گفتمان ملی رو گسترش بدن، با ارائه این آلترناتیو بیان این رو به جهان آزاد نشون بدن که ما هستیم و ما هم وارد بازی این تصمیمات سیاسی قرار بگیریم.
نظر نازیلا گلستان رو شنیدید، کنشگر سیاسی مقیم فرانسه، درباره بیانیه تازه شاهزاده رضا پهلوی که روز گذشته در یک پیام ویدئویی خوانده شد و در اون عنوان شد که در این دوره حساس و فرصت نو به تعبیر آقای پهلوی، دو راه پیش روی مردم ایرانه، یا نظاره‌گر و منتظر باشند یا تغییرات دلخواه خودشون رو اونطوری که به صلاح ایران هست رقم بزنند. اما از کیانوش سنجری در خبرها شنیدید. شامگاه چهارشنبه خبر رسید که کیانوش سنجری، کنشگر مدنی و روزنامه نگار، به زندگی خودش پایان داد. خبری که در فضای رسانه‌ای و در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان بسیار بسیار بازتاب داشت. کیانوش سنجری عصر سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشته بود که اگر فاطمه سپهری، نسرین شاکرمی، آرشام رضایی و توماج صالحی، چند زندانی سیاسی دربند، تا غروب چهارشنبه از زندان آزاد نشن، او به زندگی خودش پایان میده. او امروز و در بامداد جمعه، اینگونه که ناظران اعلام کردند به خاک سپرده شد و از ورود افراد برای حضور در مزار او هم بر سر مزار او هم جلوگیری شد از سوی ماموران اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و عکس‌ها و تصاویر خیلی محدودی هم منتشر شده از مزار کیانوش سنجری و مراسمی که برای او گرفته شده، البته به شکل کاملا محدود و کنترل شده. اما در پیوند با موضوع جانباختن کیانوش سنجری گفتگویی داشتم با اردشیر زارزاده، وکیل ساکن کانادا و دوست و همراه قدیمی کیانوش سنجری در دوران فعالیت دانشجویی، و درباره پیشینه و فعالیت‌های او پرسیدم.
کیانوش سنجری رو من اولین بار که دیدم یک نوجوان بود، 17 سالش بود که آمد و پیوست به جبهه دموکراتیک ایران، و دیدم چقدر این نوجوان علاقه من هست و دوست داره کمک بکنه. خودش هم قبلش بازداشت شده بود در سالگرد 18 تیر 79، در خیابون در تظاهرات دستگیر شده بود و یواش یواش به خاطر فعالیت‌های زیادش در زمره افرادی قرار گرفت که خودش صاحب فکر بود، میتونست برنامه‌ریزی بکنه، در اعتراضات نقش برجسته داشت و به مرور خب ما به دوستان نزدیک تبدیل شدیم، رفت آمد خانوادگی پیدا کردیم، روزهای زیادی رو با هم دیگه گذروندیم.
آقای زارزاده، امید به زندگی در روحیه و رفتار کیانوش سنجری تا چه اندازه وجود داشت؟
کیانوش یک جوانی بود که به زندگی امید داشت، انگیزه داشت، دوست داشت که علارغم مشکلاتی که در ایران وجود داره، محدودیتایی که جمهوری اسلامی و سرکوبایی که اعمال میشه به جوانها، مشکلاتی که ایجاد میشه، و از طرفی مبارزات سیاسیش که خب طبیعتاً با سرکوب روبرو شد، شرایط رو و زندگی رو برای کیانوش در ایران طاقت فرسا کرد، مجبور شد از کشور بیاد بیرون. ولی به هر حال آدمی نبود که امید و انگیزش رو به زندگی از دست بده، چون خودش هم برای زندگی مبارزه میکرد، برای آینده بهتر مبارزه میکرد. من در طول سالهایی که کیانوش رو میشناختم، کیانوش خیلی انگیزه داشت که به مردم کمک بکنه، خیلی انگیزه داشت که زندگی بکنه، و این گونه به پایان رسیدن زندگیش واقعا دردآور. همه ما غمگین و ناراحت هستیم و هیچ چیزی برای ما قابل درک نیست که چرا بایستی که یک چنین اتفاقی بیفته.
بار اولی که کیانوش سنجری به ایران بازگشت، روحیه اون تا حدودی میشه گفت تغییر کرد. دلیل این موضوع رو چه میدونید؟
کیانوش وقتی برگشت ایران دوباره دستگیر شد و تحت شکنجه قرار گرفت. بعدش ایشون رو به بیمارستان روانی منتقل کردن. شوک الکتریکی داده شده. یک سری عملیات روانی روش صورت گرفته. تمام اینها مسائلیه که خودش هم در حالت هوشیاری بعداً موفق شده راجبش صحبت بکنه و مستند شده. و این اواخر هم علارغم اینکه شرایط روحی خوبی نداشت، ولی برنامه‌ریزی کرده بود که از کشور خارج بشه، در امریکا یک شغلی پیدا کرده بود.
بعد از اینکه این خبر رو شنیدید چه واکنشی داشتید شما؟ میشه در این باره هم یکم برامون توضیح بدی؟
من دیر فهمیدم. من بعدا متوجه شدم که کیانوش روز قبل توییت زده بود و روز بعد دوباره توییت زده بود الوعده وفا، که برای زندانیان سیاسی میخواد خودکشی بکنه، برای آزادی زندانیان سیاسی و جوانها، که البته خودش هم از نوجوانی براش یه دغدغه بود، مهم بود براش که رژیم نبایست که جوانها رو و دانشجویان رو زندانی بکنه. من اگر اشتباه نکنم توییت آخرش رو یا یکی مونده به آخرش رو دیدم و به یکی از دوستانم احمد باطبی در واشنگتن سریع پیام دادم، گفتم لطفاً باش تماس بگیر، و خیلی برام قابل پذیرش نبود. هیچی نمیتونستم درک بکنم که کیانوش چنین کاری رو انجام بده. خیلی سخت بود، شرایط خیلی سختی بود، چون نمیتونستم هیچی بپذیرم. گوش میکردم که در رسانه ها چی میگن راجبش، افرادی که نزدیکش بودن چه روایتی رو ارائه میدن، جمهوری اسلامی چه برخوردی خواهد کرد، چه واکنش نشون خواهد داد. خیلی برام اینا مهم بود که اینها رو بذارم کنار هم، یه درک بهتری از اتفاقی افتاده داشته باشم. مطمئنم که اون روز خواهد رسید که همه اونها روشن بشه.
گفتگویی بود با اردشیر زارزاده، وکیل ساکن کانادا و دوست و همراه قدیمی کیانوش سنجری در دوران فعالیت دانشجویی، درباره بخش‌هایی از زندگی او و شنیدن خبر جان باختن این فعال مدنی و کنشگر اجتماعی. اما در بخش قبلی اشاره کردم به گزارشی که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده درباره آبان 98 و وقایع اون روز. امروز 25 آبان سال روز کشته شدن پویا بختیاری، یکی از جوانهایی هم هست که در اعتراضهای آبان 98 حضور داشت و آنچنان که در گزارش وبسایت رادیو فردا هم آمده و میتونید بخونید، تعداد کسانی که کشته شدند چند صد نفر عنوان شده و حتی برخی منابع از بالای 1000 نفر هم خبر دادن که در اون 3-4 روز کشته شدند به دلیل اعتراض‌های آبان 98. اما اعتراض‌ها به سیاست‌های ایلان ماسک در شبکه ایکس یا همون توییتر سابق ادامه داره و رسانه‌ها و شرکت‌های مختلف اعلام کردند که دیگر در پلتفرم شبکه‌های اجتماعی فعالیت نمی‌کنند. سعید جعفری نگاهی کرده به این اعتراض‌ها به سیاست‌های جاری شبکه اجتماعی ایکس.
روزنامه گاردین بریتانیا اعلام کرده که دیگر در شبکه اجتماعی توییتر فعالیت نخواهد کرد. توییتر که از زمان حضور ایلان ماسک به عنوان مالک اصلی تغییر نام داده و ایکس نامیده می شود، در این مدت مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است. منتقدان می گویند ایلان ماسک با تغییر الگوریتم ها تلاش می کند به صورت هدفمند افکار عمومی را به سمت تفکرات راست افراطی هدایت کند. روزنامه گاردین در بیانیه خود با عنوان چرا از ایکس خارج شدیم به این مسئله اشاره کرده و می نویسد:
می خواهیم به خوانندگان خود اطلاع دهیم که دیگر در شبکه ایکس یا همان توییتر سابق پستی نخواهیم گذاشت. ما فکر می کنیم در حال حاضر مضرات حضور در ایکس یا همان توییتر سابق بیش از منفعتهای آن است. مشاهده محتواهای آزاردهنده چون توطئه‌های راست افراطی و نژادپرستی که در این پلتفرم مشاهده می شود باعث شده تا ما برای مدت این ایده را مورد بررسی قرار دهیم. در جریان کمپین انتخاباتی آمریکا، ایلان ماسک به عنوان مالک شبکه ایکس از نفوذ خود برای شکل دادن به افکار عمومی از طریق این پلتفرم رسانه‌ای سمی استفاده کرد.
اما گاردین تنها شرکتی نیست که چنین تصمیمی اتخاذ کرده. رادیو ملی عمومی آمریکا در آوریل 2023 تصمیم گرفته بود در اعتراض به قرار دادن برچسبی که این رسانه را مجموعه دولتی توصیف می‌کرد، فعالیت خود در ایکس را متوقف کند. بعدن ایلان ماسک تهدید کرده بود که اکانت این رسانه را واگذار خواهد کرد، اما این اتفاق نیفتاد و آن برچسب هم حذف شد. اما رادیو ملی آمریکا همچنان در توییتر فعالیت نمی کند. روز پنجشنبه روزنامه لاوانگواردیا که یکی از معتبرترین رسانه های اسپانیا است هم اعلام کرد که ایکس را ترک می کند. این روزنامه اسپانیایی در بیانیه خود تأکید کرد که ترجیح می‌دهد مشترکان خود را از دست بدهد تا اینکه از پلتفرم ایکس استفاده کند و مطالبش را در یک شبکه اطلاعات جعلی به اشتراک بگذارد. اما خروج از ایکس تنها به رسانه‌ها محدود نبوده و بعد از برگزاری انتخابات آمریکا، باشگاه فوتبال سمپاولی آلمان هم با انتشار بیانیه اعلام کرد که ایلان ماسک توییتر را به محیطی نفرت‌آمیز و بستری برای حمایت از راستگرایان افراطی در انتخابات پارلمانی آلمان تبدیل کرده و به همین دلیل هم دیگر در این شبکه فعالیت نخواهد داشت. جشنواره فیلم برلین هم پیشتر و در روز 4 نوامبر بدون ذکر دلیل اعلام کرده بود که به فعالیت خود در شبکه ایکس پایان می‌دهد. منتقدان آقای ماسک معتقدند که در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا او با تغییر الگوریتم‌ها تلاش کرده تا محتواهای مورد نظر جریان‌های راست افراطی بیشتر برای کاربران مشاهده شوند و از این طریق به متحد خود در انتخابات یعنی دونالد ترامپ برای پیروزی در مقابل کامالا هریس کمک کرده است.
گزارشی بود درباره برخی اعتراض‌ها به سیاست‌های جاری شبکه اجتماعی ایکس. اما در استانبول به تازگی یک حمام تاریخی با قدمت بیش از 400 سال بازگشایی شده. حمام‌های معروف به حمام ترکی اما چه پیشینه‌ای دارند و اکنون از اونها چه استفاده‌ای میشه؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
حمام
حمام‌های عمومی که قدمت آنها به دوران باستان، چه ایران باستان و چه روم باستان باز می‌گردد، در دوران جدید و به ویژه در غرب بیشتر به نام حمام‌های ترکی شناخته می‌شود. زیرا این نوع حمامی که ما اکنون می‌شناسیم در امپراتوری عثمانی بسیار گسترش یافت. اما پس از فروپاشی این امپراتوری و گسترش حمام‌های خانگی، به مرور این حمام‌ها هم از بین رفت، به طوری که اکنون مثلا از 365 حمامی که در قاهره وجود داشت تنها 6 حمام باقی مانده است. در استانبول نیز، پایتخت پیشین امپراتوری عثمانی، حفظ این حمام ها اکنون به دغدغه بزرگ تبدیل شده. به تازگی حمام قدیمی زیرک چینیلی در استانبول پس از بازسازی بازگشایی شده و مردم بار دیگر می توانند به این حمام بروند. ظفر آکگل، یکی از اهالی استانبول که به این حمام رفته، به خبرگزاری فرانسه می گوید:
از نظر بهداشتی مهمه. پوست ما رو با آب داغ می‌مالن. بعد وارد سونا و اتاق بخار میشیم و به بدنمون استراحت میدیم. پوست ما رو خوب می‌مالن، ماساژ میدن. برای بدن مفیده، باعث میشه رگای ما تنفس کنن. همه کثیفی‌ها رو از بین میبره.
دوران عثمانی دوران طلایی فرهنگ حمام کردن بود و این عمل هم به عنوان اقدامی برای پاکی جسم به شمار می رفت و هم آیینی برای پاکی روح در نظر گرفته می شد.
özel günlerde bayramlarda olur.
قبل از روزهای خاص مثل تعطیلات، عروسی‌ها یا روزهایی که احساس خاصی داریم، مثل زمانی که یه قرار عاشقانه داریم، میایم حمام می‌کنیم، همه چیزو تمیز می‌کنیم، ماساژ می‌دیم و آماده میایم بیرون مثل یه داماد. هدف ما اینه که جوان‌ها از ما یاد بگیرن تا در آینده حمام‌های ما از بین نرن. این مکان‌ها ارزشمند هستن، ما اونا رو دوست داریم و هر مناسبتی اینجا میاد.
همانطور که این شهروند ترکیه توصیف می‌کند، گاهی حمام کردن در این حمام‌ها همچون یک جشن بود. به دلیل همین اهمیتش، معماران نیز به معماری این حمام‌ها توجه خاص داشتند. بریل گورتانیلی، مدیر موزه‌ای که در کنار حمام زیرک چینیلی راه اندازی شده، به همین معماری اشاره می‌کند و می‌گوید که از این حمام حدود 3000 قطعه کاشی کشف شد.
اینجا در سال 2010 توسط شرکت مرمره خریداری شد و در آن زمان بازسازی ها به منظور بازگرداندن عملکرد اولی این مکان به حمام آغاز شد. روند بازسازی 13 سال طول کشید و به یک کاوش باستان شناسی تبدیل شد. در طول این کاوش اکثر کاشی های گم شده که نام این حمام به معنای پوشیده با کاشی از اونها گرفته شده پیدا شدند. در ترکیه حمام موزه ها در استانبول و چند شهر دیگه مانند اسکیشهیر یا گازیانتیپ قرار دارن. معلوم است که حمام ها به فعالیت خودشون ادامه میدن، اما اینجا جایی است که دو کارگرد حمام و موزه را با هم دارد.
بیشتر حمام‌های ترکیه در آتش‌سوزی‌ها و زلزله‌های این کشور ویران شدند. همچنین بسیاری از آنها در قرن 19 به دلالان عتیقه اروپایی فروخته شد. اما همانطور که خانم تانیلی گفت، برخی از آنها هنوز فعالند. بر اساس آمارهای تاریخی در سال 1638 استانبول دارای 14536 حمام عمومی خصوصی بود. علاوه بر کارکردهایی که این حمام‌ها در گذشته داشتند، امروز کارکرد گردشگری نیز به آنها اضافه شده و حتی در کشورهای اروپایی نیز برای جذب گردشگر راه اندازی می‌شوند.
اما 45 سال از انقلاب بهمن 57 میگذره. خواننده ترانه‌های لاله‌زاری پایش به صحنه فرهنگسرای رسباران تهران باز شد. در شبی که به تازگی برای بزرگداشت او برگزار شد و بسیاری از هنرمندان پیش از انقلاب و بعد از انقلاب هم در اون حضور داشتند. اما جرم جواد یساری چیست که نمیتواند بخوند؟ با اینکه طرفداران خود را دارد. محمد زرقامی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
نه شلوارهای ساسوندار پایشان بود، نه کفشهای مشکی ورنی پاشن تخم مرغی و نه کاپشن خلبانی به تن داشتند. آدمهایی از جنس دیروز و امروز در فرهنگسرای ارسباران به استقبال مردی رفتند که نامش و موسیقیش یک تمایز بود برای اهل فخر فروشی. آنها که می گفتند موسیقیش کوچه بازاری است.
ما از او پاک دلانی،
بابا
ما از او پاک دلانی که به کس کینه نداری، هیچ شهر پر از دشمنی دوست.
بله، جواد یساری خواننده موسیقی مردمی یا همان لاله‌زاری، خواننده‌ای که وقتی 45 سال بعد از انقلاب اسلامی روی صحنه ارسباران رفت باورش نمی‌شد.
امام حسینی دم همتون کرد، روح من سفید کرد.
اکبر آزاد ترانه‌سرای ناماشنا درباره این بچه میدان شاپور تهران درست گفت. وقتی می‌خواند کل ماجرا خود آقا جواد است. دل مال تو،
از
همان روزی که پایش در کشتی گرفتن زمینگیرش کرد، دری به تخت خورد. او با حسن شهرستانی از غزلخوان‌های مشهور تهران، یا بهتر است بگوییم کوچه باقی خان‌ها، کار مشترکی در همین سبک بیرون داد و یک دفعه بختش شکوفا شد.
ما شاخ درختیم که دهد میوه توحید، هر رگ گذری سنگ زند، ما از او باک نداریم.
از اولین کارش پول سیاه با آهنگساز مشهور موسیقی لاله‌زاری سعید مهناویان که در گفتگویی با کوچه خاطره‌ها او را ستود،
ایشون به سادگی خواننده و جواد یساری نشده،
راه برای شناخته شدنش فراهم شد تا جایی که با ترانه بچه ها با آن محتوای احساسی و حالت خواندنش ایران را متوجه خود کرد.
به خاطر همین آهنگ خیلی ها از من تشکر کردن، خیلی از حتی از خواننده‌اش خیلی تشکر کردن که هنوزم این کار رو میکنن، و خیلی ها به خود من زنگ زدن که ما در شرف طلاق بودیم، در شرف جدایی بودیم به خاطر این آهنگ شما اینقدر اثر بود.
همه دنیای بچه مامان و باباشه، شادی مامان و بابا دعای شب باشه، شما که زندگی رو هدیه کردید به خونا، سایه مهر شما روشنی فرداشه.
خودش گفته است شرقی خان است و اگر قرار باشد شور سگاه بخواند راحت می‌خواند. در مایه های نیمه آواز 1352 تا 1356 را با سپیددم علی خوشرو و سعید مهناویان در اوج به پایان برد تا فصل ممنوع‌الکاری انقلاب رسید. چهار دهه بعد وقتی همه جواد یساری را در صحنه‌ای از فیلم سینمایی دشمن زن ساخته کریم امینی دیدند، دهنشان باز ماند، یعنی دوباره دری به تخت خورده بود.
صفا باشه حاجی، بزن که در
نفته. اما وزارت ارشاد و دفتر موسیقی همه به میدان آمدند تا یک صدا بگویند خیال نکنید جواد یساری مجوز گرفته است. پیشتر به خبر آنلاین گفته بود خیلی هم راغب نیست که بخواهد با مجوز ارشاد بخواند. به قول خودش مگر تا به حال ارشاد بوده که به اینجا رسیده بود؟ نه آن سالن خالی کاباره فیلم مستند جواد و نه ازدحام فرهنگسرای ارسباران جواب این پرسش جواد یساری نیست.
من بچه تهرونم، بکشه من اینجا نمیرم، من مال اینجا، همه کارم کردم نشده،
خوانندگی هم عاشقشم، چیکار کنم؟ جرمم چیه؟ بگیم چیه؟
خواننده موسیقی مردمی یا لاله‌زاری که پیشتر در گفتگویی با روزنامه شرق گفته بود میخواهند بعد از مردنم مانند آقاسی آهنگهایم را بسازند. خواننده‌ای که گویا کاسه صبر ایوبی که برایش ترانه خوانده بود دیگر لبریز شده است.
ای تو مون در لحظه جفت منه، صبر ایوب زمان صبر منه، خونه بی تو خونه نیست قبر منه، بیا تا روزای خوبم بیا، دست من گرمیه دستاتو میخواد، قهر تو جونم آتیش میزنه.
از محمد زرقامی شنیدید درباره جواد یساری، خواننده‌ای که طرفداران خودش رو داره اما مورد تایید حکومت مستقر در ایران نیست. در اینجا به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا ایستگاه 19 می‌رسیم. من بنیامین صدر سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. تا ایستگاهی دیگر، بدرود. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.